این تحریم های اخیر هم از نظر سازمان ملل و اینا که شناخته شده یه چیز کاملا غیر قانونی از نظر
دقیقاً. یعنی بالاخره کشورها دنبال این هستن که این مسیر رو پیدا بکنن و از دانش ایرانی ها استفاده بکنن. حالا یه بحثی که شما بحث لژیونرهای ایرانی رو در خارج از کشور داشتید، واقعا این
دانشمندان لژیونر،
دانشمندان لژیون، دانشمندان ایرانی که در خارج از کشور دارن کار میکنن، یک ظرفیت بسیار بالایی هست. حالا من حتی نمیگم دانشمند، من میگم ایرانیایی که در خارج از کشور تجربه اندوختند میتونن برای ما یک ظرفیت بسیار بالایی باشند. اونها عشق و علاقه به کشور خودشونو دارند، حتما میخواهند موثر باشند، حتما میخواهند در کشوری که اونها رو رسونده به مرحله به صلاح، حالا چه دانشجو باشن چه دانش آموز بودن، رفتن بالاخره خرج کردن اینجا، واقعا اینها یک ظرفیت بالایی هستند و همینها خیلی کمک ما میتونن بکنن در شرط تحریم، نه برای دور زدن، برای معرفی کردن، برای معرفی کردن فناوری هایی که ما به راحتی میتونیم اینجا استفاده بکنیم و دنبال بکنیم. بنابراین اتفاقا شرط تحریم و حضور ایرانیان خارج از کشور و الحمدلله تعداد زیاد از اینها واقعا افراد نخبه و کاری هستند، اینها برای ما مزیت‌هایی درست میکنه که اگر انشالله واقعا مجموعه کشور ما، نه که بگم فقط رده بالای کشور، نه خود ماها در هر جایی که هستیم این ظرفیت رو بشناسیم و استفاده بکنیم، فرصت طلایی است برای ما. من عرض کردم قبول دارم تحریم برای ما محدودیت ایجاد میکنه، شکی توش نیست، اما در این حال ظرفیت‌هایی و فرصت‌هایی برای ما ایجاد میکنه که اگه استفاده نکنیم فرصت سوزی کردیم توی این مجموعه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قربانی، شما این کاری که الان انجام میدید با این تحریم‌هایی که اخیراً اومده باعث نمیشه که شما محدود بشید، بگن ادامه ندید، در واقع دست و بال شما رو بسته، یا شما فرصت می‌بینید، تهدید می‌بینید، چطور می‌بینید؟
من راجع به اون فرصتش و محدودیتش صحبت نمی‌کنم، اون بالاخره جامعه میدونه، شنوندگان عزیزم میتونن.
خب نه، برای کار خودتون رو دارم میپرسم.
اینکه مرغ زیرک چون به دام افتاد تحمل بایدش.
درست.
به هر حال ما باید فکر کنیم که مجموعه‌ای که داریم اینو زنده نگه داریم و این مجموعه پویای خودش رو حفظ کنه. ما داریم. در این شرایط فعلی باید اینو ما زنده نگه داریم و این مجموعه.
نه، من میگم تو همین ماهای اخیر شما اختلال به اصطلاح فعالیت احساس کردید در کار خودتون؟
چون پروژه هایی که ما تعریف میکنیم دراز مدت، معمولا کوتاه مدت نیست.
هنوز چیزی رو
چیزی رو تا به حال نشون نداده در حقیقت.
از نظر این کارهای قراردادی، انتقال، همین چیزی که دکتر مجرب اشاره کرد، نقل و انتقال پول، نمیدونم اینا الان هنوز مشکلی نخوردید؟ چون چیزی نداره
الان که این تحریم‌ها جدید که تازه شروع شده، بنابراین ما نمیتونیم الان اثر نظر کنیم که خب در گذشته که بود، ما چون واقعیتش ما کار کاملا شفاف میکنیم و یه کاری هم که در جهت تحریم باشه اصلا به سمتش نمیریم. این واقعیت در گذشته نمیرفتیم، الان هم نمیریم. یه کاری مشخصی، شفاف، یه کاری که 100% علمیه، این من فکر نمیکنم به جایی بر بخوره و کسی در حقیقت مانعش بشه.
بسیار عالی. البته طرف مقابلش هم این است که یه نوعی انواعی از تکنولوژی ها هست که به هر حال هرگز به ما نخواهند داد. این هم هست دیگه، حالا اصلا به تحریم یا غیر تحریم. یعنی من توی تاریخ حالا توسعه ایران یه مقدار علاقه دارم که بخونم، مثلا میبینم که ذوب‌آهن رو مثلا در نهایت هرگز مثلا آمریکا و انگلیس به ایران ندادن تا و حتی آلمان تا مثلا روس‌ها اومدن در
برحال قرار بود بدن. اگر اون رو بررسی کنیم، سال زمان رضا شاه قرار بود که کارخانه ذوب‌آهن در کرج داده شه. همون موقع دو گروه مهندس برای اکتشاف معادن آهن، یکی به غرب کشور رفته، یکی به شرق، که هر دو یکی در شمس‌آباد عراق پیدا کردن، یکی در نزدیکی سمنان. وقتی معدن پیدا شد، ریل معدن تا راهن سراسری که هنوز احداث نشده بود زدن، الان ریلاش هست در شمال غرب در شمال سمنان. بنابراین به هر حال بعد جنگ دوم جهانی که پیش اومد مانع تشکیل کارخانه ذوب‌آهن در ایران شد که این دیگه کشید تا سال
تا 20 سال بعدش.
تا 20 سال بعدش. خب این طبیعیه. البته واقعیت این است که الان هم که من کشورهای غربی یا کشورهای پیشرفته تقریبا 80% این کشورها رو دیدم. وقتی هم میرم خیلی جنبه تفریحی ندارم با این کشورها، ولی جنبه دید و برداشت دارم. اونا کارای حساسشون و اونایی که زیربنایی هست معمولا سعی میکنن خارجی ها رو استخدام نکنن. طبیعی هم هست. من در کارخونه های آلمانی بازدیدای جایی داشتم، دیدم که همه آلمانی هست. خب جای دیگه یالا صنایع غذایی که بهش کسی بر نمیخوره، از صنعت زیربنایی نیست، خب کارشناس خارجی هم استخدام میکنن. به هر حال هر کس هویت ملی و منافع ملیش رو میبینه. ما باید همیشه اینا نگاه کنیم، هویت ملی و منافع ملی رو بر هر چیزی برتری بدیم.
بله من متوجهم، میخوام بگم که بعضی از عرصه ها هست که حالا اصلا تحریم وجود داشته باشه نباشه، به هر حال نخواهند داد به ما دیگه. آدکتر میخوان
قربانی فرمودن توی بحثی که ما چون داریم کار علمی میکنیم تحریمی وجود ندارد یا نگرانی؟
نه کار علمی که در شاخه خود ما، من شاخه خودم، من خارج از
شاخه. میخوام عرض کنم که تحریمی که حالا به ما تحمیل داره میشه این نیست که واقعا تحریمی باشد در مسائل نظامی یا مسائل خاصی که اونها میگن. تحریمی دارن انجام میدن که مباحث علمی ما رو تحت تاثیر قرار دارن میدن و بحث هایی رو دارن انجام میدن که میدونند که اینها کاملا به اصطلاح عام المنفعه است. وقتی شما نگاه میکنید فولاد مبارکی میره در لیست تحریمی، مگه فولاد مبارکی چه چیزی میخواد تولید بکنه که میره تو لیست تحریمی؟ بنابراین این فرمایش های دکتر رو من میخوام بگم که فکر نکنیم که اونها مباحث علمی ما رو نشانه نگرفته اند، اتفاقا میخواهند که ما وارد بحث های علمی دقیق نشویم، میخواهند ما وارد بحث های دانشی دقیق نشویم. ما خیلی از فناوری نانو رو الان تحریم هستیم. خیلی مباحث بیوتکنولوژی رو تحریم هستیم.
ما یه جور دیگر هم فکر کنیم. ببینید الان کشور ما سیاست وزارت علوم این است که ما علم تولید کنیم و یه مقام جهانی داشته باشیم، بگیم در دنیا اینیم. خب در گذشته بعضی از کشورها هم همین کارا رو می‌کردن، بعد نتیجه علمشون کشورهای دیگه می‌گرفتن به تولید تبدیل می‌کردن. الان چند درصد مقاله های ISI ما میاد در تولید ملی ما نقش پیدا میکنه؟ بنابراین ما من گفتم مرغ زیرک چون به دام افتاد تحمل بایدش. ما باید فکر کنیم چه علومی را ما چی را دنبال کنیم که در تولید ملی ما و در ثروت ملی ما نقش داشته باشه.
ایشان در همون راستای فهمش ما داره.
این است که طبیعی است هر کس باید منافع ملیش و اون آرزوهای ثروتمند شدن خودش رو ببینه. طبیعیه همه کشورها در جهت منافع ملیشون حرکت میکنن. اگر ما در جهت منافع ملی حرکت نکنیم میتونن جلوشو بگیرن. ولی ما اگر علم ما در درست مخالفت میکنن این طبیعی هست، ولی ما باید در جهت حرکت کنیم که علمی که تولید میکنیم در جهت اقتصاد ما، در جهت درآمد ناخالصی ملی ما نقش داشته باشه. برگردیم به شوروی سابق، در سال چقدر بودجه تحقیقاتی داشت؟ نتیجه تحقیقاتشون غرب میگرفت خودش میساخت، نتیجهش به اونجا رسید که اصلا پاشید. بنابراین ما در جهتی باید حرکت کنیم علوم ما و علم ما که در تولید ناخالصی ملی ما نقش داشته باشه، با هویت ملی ما گره خورده باشه، با منافع ملی ما گره بخوره. من در این جهت حرکت میکنم. خب اگه موانعی به عنوان یه شخص که خیلی دستم باز نیست، اگر موانعی جلوش باشه خب دیگه باید در اون غلبه کنم یا مسیر من عوض کنم، اون دیگه تفکر منه. من باید راهی پیدا کنم که اگه در این جهت دارم حرکت میکنم راه را پیدا کنم.
بسیار خب آقای دکتر مجرم، من میخوام از شما بپرسم که با توجه به اینکه شما برای غیر ایرانیان حتی میدونم داخل کشور درس هم دادید در دوره‌های سازمان ملل حضور داشتید و به هر حال اون کیفیتی که شما ارائه میکنید برنامه های آموزشی سازمان ملل و یونسکو براشون جالب بوده، یعنی از شما استفاده میکنن در کنار کارشناس های بین المللی دیگه، چجوری میبینید این به اصطلاح کیفیت کار رو؟ در واقع راضی هستید؟ تأثیر کننده میبینید؟ بیشتر فایده مالی براتون داره؟ یا چه انگیزه شما چیه اصلا تو اینکه این عرصه میتونیم بگیم بین المللی، گرچه که شما این فعالیت رو در داخل ایران انجام میدادید ولی به هر حال نوعی عرصه بین المللی هست، شما این رو با چه انگیزه ای دنبالش رفتید؟ فکر کنم درآمد مالیش خیلی زیاد نباشه.
من خب حدود فکر میکنم حدود 4-5 سال هستش که با دفتر هبیتات، دفتر کانون سازمان ملل در ایران که حالا الان فعلا زیر نظر مرکز تحقیق و ساختمان مسکن از مکانی اونجا هستش، باش فعالیت میکنم و دوره آموزشی داخلی و بین‌المللی اجرا میکنیم حداقل برای کشورهای منطقه. و اونا هم خب به طبق رسالتی که دارن میتونن از نیروهای بین‌المللی استفاده بکنن. منظور از بین‌الملل این که از خارج از کشور. فکر میکنم از 4-5 سال پیش وقتی دیدن که در داخل این توانمندی وجود داره رو آوردن به همین متخصصین داخلی، که خب منم به عنوان یکی از متخصصین جوان تو مجموعه دارم کمک میکنم. و جالبه بگم که تقریبا تو همه اون ارزیابی ها بچه هایی که از داخل هستن و جوان هم هستن بیشترین رنگ و بیشترین امتیاز رو آوردن. انگیزه های شخصی من خب عاشق درس دادن هستم و ضمن این که میتونم تو حوزه مخاطرات اون مسائل پیچیده زمین رو به صورت بیان ساده منتقل بکنم به شنونده ها، این خودش به هم برای من جذابه. و کسی که از اون دوره یا کلاس میره بیرون و درک میکنه موضوع رو و انگیزه، اگر مدیر هست انگیزه میشه که اینا رو به کار ببره، اگر دانشجو هست یک زمینه جدیدی از فعالیت تو ذهنش
شکل میگیره. شاگرد غیر ایرانی هم سر کلاس شما بوده دیگه؟
بله. همین دوره اخیر که چند روز پیش اتفاق افتاد یک هیئتی از افغانستان اومدن و
زبانی که شما درس دادی چی بود؟
این دوره فارسی بود چون خوشبختانه همه افغان بودن، اما دوره قبل انگلیسی بود چون
از مخاطب کیا بودن؟
روس ها بودن، از بلاروس بودن، از هند بودن، از پاکستان بودن و افغانستان.
اینا همه اومدن تو تهران؟
اومدن توی تهران که یک دوره بود که اکو با هبیتات با هم اینو اجرا میکرد که
شما به چه زبانی درس دادی؟
اونجا انگلیسی، اینجا فارسی.
ارتباط برقرار میشد؟
بعضن خب به هر حال این مشکل وجود داره همیشه به خاطر
اینکه مثلا خیلی از اونها چون انگلیسی هم نمیدونن بعد براشون فکر کنم بعد
بله چند مترجم بودن دیگه، یعنی انگلیسی به فارسی ترجمه میشد برای افغان ها، انگلیسی به روسی ترجمه میشد و پاکستانی هم زبان خودشون که من نمیدونم
اردو. پاکستانی هم معمولا انگلیسیشون خوبه. هندی و پاکستانی معمولا انگلیسیشون خوبه.
زبان اداریشون انگلیسی.
ولی خب تو کامیونیکیشن یه مشکلی که داشتیم اون لهجه و اکسنتشون بود.
آره، اون مشکل.
یعنی برای ما یه ذره سخت بود اون ارتباط برقرار کردن. درست. اما خوشبختانه دوره‌های خیلی خوبی بودش که همینجور هم تکرار میشه. ما این دوره‌ها رو برای مرکز دولتی هم داریم.
بعد غیر از شما وقت معلمای دیگه که بودن غیر ایرانی هم تو معلم
غیر ایرانی هم بود؟
ایرانی هم بود. بنابراین یه کادریست که بین‌المللیه و میتونن به جای شما باز دوباره یه نفر از بیرون ایران بیارن.
بیرون از ایران بیارن که معمولا هم این کارو میکردن. ولی خب
الان دیدن شما هستی میگن شما بیا.
آره این اتفاق داره میفته در داخل.
میبینید که ما به هر حال قدرت نرممون هم بد نیست. یعنی ما حتی در واقع همین کشورهایی که آقای دکتر مجرب گفت الان سازمان ملل هم میخواد دوره برگزار کنه، معلم هم میخواد بذاره، از همین معلم های از همین نسل داره میذاره دیگه.
همینطوره.
و اینا میتونن ارتباط برقرار کنن دیگه. یعنی سازمان ملل کار نمیتونه یه نفر از فرانسه بیاره مثلا برای اینا بگه، خب میاره از همینا. نظر شما رو بخواستم بدونم.
اتفاقا تو مجامع بین‌المللی خارج از کشور هم که تشریف ببرید از ایرانی ها خیلی استقبال میکنن حضورشون در این مجامع به عنوان هم مدرس هم مشاور. ما یک مرجع بین‌المللی تایید صلاحیت داریم به عنوان IAF که بحث تایید صلاحیت به اصطلاح کل شرکت‌های صادر کننده گواهی‌های ایزو رو داره، مشاورها رو داره، بازرس‌ها رو داره و سالانه تشکیل جلسه میدن اونجا. حضور ایرانی‌ها در این
جای خاصیت مجامع... کشور خاصیت
به اصطلاح دوره‌ای میچرخه در کشورهای مختلف هست. حضور نمایندگان ایرانی توی حالا سالهای متمادی نشون میده که اتفاقا خیلی استقبال میکنن حضور ایرانی ها. چون ببینید ایرانی ها، من نمیخوام تعریف کنم چون
نه تعریف بکنید
نه، یکی از خطراتی که من برای خودمون میبینم اینه که ما خیلی از خودمون متشکریم و این خودش یک مانع و سد شده توی یادگیری. این که من حس بکنم خیلی آدم باهوشی هستم، خیلی خوب هستم، خیلی یکم فلان، هم موجب میشه که در عمل اتفاقات بیفته که شاید خیلی خوب نیست. اما واقعیت این است که ایرانی ها خلاقند، ایرانی ها نوآورند به ذاته، یعنی دنبال راه های هستن. حالا این نوآوری و این خلاقیت رو متاسفانه خیلی وقتا در جاهای اشتباه به سر انجام میدن. این مواردی که اخیراً دیدید بحث خرید و فروش ارز و بحث‌های اختلاسایی که صورت میگیره از ناشی از همین فکر نوآور و خلاق هست که خیلی راحت میتونه قانون رو دور بزنه و این یه مقداری ایجاد مسئله میکنه برای ما. ولی واقعا قدرت نرمی که از لحاظ دانش نرم در وجود داره خیلی قابل تأمل هست. و یکی از بحثایی که باز من برگردم به موضوع جلسه هم که پارک علم و فناوری هست، این است که پارک ها فقط روی بحث محصولات سخت کار نمی کنن. اتفاقا روی نرم افزاری، روی بحث های مشاوره ای، من باز عرض کردم که یکی از شرکت هایی که ما در مرکز رشد پژوهشگاه مواد انرژی داشتیم شرکت صنایعی بود که کارش کار نرم افزاری است، کار مشاوره ای است. و همین موجب میشه که بچه‌ها خیلی راحت با مسائل بومی خودمون وقتی روبرو بشن و حل بکنن، مسائل غیر بومی رو راحت‌تر میتونن حل بکنن.
آقای جناب دکتر، مثال خوبی زدید، حالا گفتید مرکز رشد پژوهشگاه رو که گفتید، این بحثی که میشه میگن ما در تولید همین نانو که میفرمایید ظاهرا خروجی های انتشار مقالات ما خیلی بالاست و نمیدونم
الان رتبه پنجم یا ششم بوده،
پنجم ششمیم، ولی از نظر فروش محصولات و کسب درآمد و اینا الزاما مثلا پنجم ششم نیستید، مثل که دوتا
همینطوره پایین‌تر. بله
به حال یه فاصله ای هست دیگه اینجا نیستش
100%. بله خب
این رو شما چجوری میبینید؟ میبینید طبیعیه همینجوری باشه یا
ببینید
باید اصلاح بشه؟
دو تا بحث رو باز ما در مجموعه کشور خودمون داریم. آقای دکتر هم اشاره فرمودند که مقالات ما الزاماً برگرفته از نیازهای صنعتی ما نیست.
این خوبی
قبول دارم. نه بده.
بده هم بده.
ولی ببینید در ارتباط با نانو، خب ما توی مرحله بحث این بود که نانو همزمان با دنیا شروع کردیم. باز یه بحثی هست که اگه شما دیر وارد موضوعی بشوید بهش میگن لیت کامرز ها، کسانی که با تأخیر وارد میشن، دیر میان، خودش یک مزیتی رو داره که تجربه میکنید از اشتباهات دیگران که وارد شدن، دیگه احتیاج نیست مسیر اونها دنبال بکنن، مسیر میانبر هم میتونه استفاده بکنید. ما در فناوری نانو به خوبی و به درستی همراه با دنیا شروع کردیم. بلافاصله ستاد نانوی اون موقع زیرمجموعه مستقل ریاست جمهوری تشکیل شد.
چه سالیه؟
دهه 80 بود دیگه.
اول
دهه 80 بود. بله. فکر کنم 82 بود. خب وقتی که این اتفاق افتاد تصمیم گرفته شد که ما هم همراه دنیا وارد بحث دانش بشویم. چون اون موقع بحث دانش بود. بحث این بود که نانو تو ابعاد نانویی که وارد می‌شوید یک جهشی اتفاق می‌افتد در مشخصات کالا و همه این بحث‌های مشخصات فنی. بنابراین ما هم وارد بحث دانش شدیم. خروجی دانش چیست؟ مقاله است.
دانش هم
طبیعی هست. حالا بعد از این که شما دانش رو تبدیل کردید، این دانش رو می‌خواید تبدیلش بکنید به فناوری. می‌خواید تبدیلش بکنید به کاربرد. و حالا تو این بحث یه مقداری ما الان از دنیا عقبیم و الان هم ستاد نانو تسهیلاتی داره برقرار میکند که دیگه تسهیلات مربوط به انتشار مقاله و پایان‌نامه رو کمرنگ کرده، برده تو تسهیلات تجاری سازی. و همه این بحثایی که الان دارن میکنن این است که چه کنیم تا تجاری سازی رو فعال کنیم. و این نمایشگاه نانو هم که اخیراً برگزار شده بود نشون میداد که ما وارد بحث کاربرد شدیم.
از نظر درصد رشدی رو مثلا شما میتونید بگید مثلا ما چجوری وضعمون، آیا رشد داریم؟
نه رشد که 100% رشد داریم. یعنی بلا شک رشد داریم. و حالا انشالله با این تحصیلاتی که در نظر گرفته شده و دنبال دارن میکنن که من واقعا فکر میکنم یک الگوی خیلی خوبی هست در کشور که میتونن مابقی ستادها هم از این الگو بگیرند، دنبال بکنم. ببینید خیلی زیبا اومدن آزمایشگاه های مربوط به فناوری نانو رو یک شبکه درست شده که شما به محض که میخواد واردش بشید از شبکه به راحتی استفاده میکنید. اطلاعاتش هم روی سایت هست. یعنی اون بحثی که عرض کردم، مشاوره میخواهید بدهید تا این مجموعه این شبکه رو شکلش بدید، اینجا از آزمایشگاهی اتفاق افتاده. مشاورهای خیلی خوبی در ستاد نانو هستند، کوریدور تجاری سازی در ستاد نانو هست. من این ستاد نانو دارم به عنوان مثال عرض میکنم، به عنوان یک الگوی موفق دارم عرض
بله،
میکنم.
بله.
که اگر پارک های علم و فناوری ما به تأسی از این الگو وارد قضیه بشوند، یک جهش آنچنانی در کشور خواهیم داشت که من مطمئنم اون نقیصه‌ای که ما تو الان داریم که علم ما رو به تبدیل به مقاله میکنیم که دیگران استفاده میکنن و ما استفاده نمیکنیم چون برگرفته از نیازهای خود ما نیست، این رو ما میتونیم پرش بکنیم و این نقیصه رو حل بکنیم.
متشکرم. آیا دکتر قربانی شما بیشتر مقاله چاپ میکنید یا بیشتر تولیدات علمی و محصولات فناورانه در واقع ایجاد میکنید؟
من بیشتر تأکیدم روی کتاب بوده، کتابی هم نبوده که کتاب تست باشه. مسائلی که ما 37 جلد ما کتاب چاپ کردیم،
همشو خودتون نوشتید؟
نه، دیگران تمام محققین. تمام اینا یک چیز اولش داره که یک کتاب میاد، یه هیئت داوری هست چند نفر هستن که این در چارچوب مسائل علوم زمین ایران و محیط زیست ایران، جغرافیای ایران هست یا نه. کتابی غیر از این باشه اصلا کنارش میذاریم، میگیم ما چون داریم از خودمون هزینه میکنیم، خب امتیازی هم نمیخوام به خودمون بدیم، چون اون مسئله ایران هستش در این راستا کتاب چاپ میکنیم. مقاله رو واقعیتش اگه مقاله‌ای که اگرم بوده در رابطه با همین مسائل مربوط به ایران بوده، اگه به تولید ملی ختم نشه، یعنی احساس کنم که این مقاله به
نمی‌نویسم
برای چی وقت بذارم که نتیجه این به کشور من برنگرده.
خیلی به خاطر آیین‌نامه شما
من چه آیین‌نامه ارتقا من چه استادیار باشم چه دانشیار چه استاد برام فرقی نمی‌کنه. من یه چیز برام فرق می‌کنه، آیا علمی که روش کار می‌کنم بهتر جهت منافع ملی ماست؟ جهت... اگه واقعا اینا اعتقاد بهش دارم، اون چیزی که مهم است که من در جهت منافع ملی علم تولید کنم.
متوجهم. دیگه پیام آخر صحبت آخر نیست بریم آقای دکتر.
من در همین شرایط که آقای دکتر بابانی هم اشاره کردن که برای من فرق نمیکنه دانشیار باشم یا استادیار باشم، استاد تمام باشم. ببینید این روحیه، این طرز تفکر بسیار کاراست. هیئت علمی را میتواند پرواز دهد، نه فقط خود هیئت علمی پرواز کند، که هیئت علمی میتواند یک مجموعه را به پرواز برسونه. هیئت علمی میتواند خلاق باشد، خلاق را تربیت کند، خلاق را بسازد، یعنی نه فقط خودش خلاق باشد، یک مجموعه متوالی توی 30 سال، 40 سال، 50 سال همین جوری تولید افراد خلاق کند. و این حتی با آیین‌نامه الان ما منوط به این که فرد خودش از خودگذشتگی داشته باشه، ایثار داشته باشه،
آدم آزاد و آزاده باشه.
ببینید من خیلی واضح عرض میکنم، من افرادی دیدم که از روزی که استادیار شدند آیین‌نامه رو گذاشت جلوش که برای اینکه من در 4 سال دانشیار بشوم و بعد از 4 یا 5 سال استاد تمام بشوم باید این کارو بکنم، فقط همین گذاشت جلوش، عین همین رفت جلو.
دکتر اکثر بچه‌ها همین
متأسفانه من عرض کردم قبول دارم،
اکثرا
اینو قبول دارم.
یعنی من ببخشید میون کلمتون، مثلا من دوستان من، خب فقط من که نبودم، دوستان
من عرض کردم قبول دارم اینو،
الان استادیار هستن، اولین چیز کتاب نوشتن.
من عرض کردم قبول دارم،
استادیار اصلا حق نداره کتاب بنویسه، یعنی ابتدای کارش.
قبول دارم، من در هیئت ممیزه میدیدم افرادی رو که با همین دید اومدن جلو و با تک تک اعضای هیئت ممیزه صحبت میکنن که آقا لطفا استاد تمامی من و دانشیاری من باید رای بدی. خب میگم اینا رو قبول دارم، اما با همین وضعیت هیئت علمی هایی داریم بسیار مؤثر، حالا یکی شاید دکتر قربانی هیئت علمی هستند، یعنی هیئت علمی که میگه من مقاله ای رو که فکر نکنم به درد کشور من میخوره اصلا وقت نمیذارم روش،
ملیم نکره نمیذارم،
یعنی این افرادم زیاد داریم ما. ولی خیلی قبول دارم این افراد ممکن است هیچ وقت به استاد تمامی نرسن، ولی مهم نیست، مگه حالا من به من بگن استاد تمام یا بگن دانشجو بگن استادیار، مگه چه؟ حتی دکتر، من چند وقت پیش یکی از دوستان تو یک جلسه دانشگاهی گفتن که دیگه دانشجوی دکترا به خوبی قبل نمیان، افرادی که میان افراد خیلی قوی نیستند. من گفتم یک پیام مثبت میتونه داشته باشه ها، که افراد قوی دیگه دنبال دکترا گرفتن نمیان. یعنی به این نتیجه رسیده که باید بره کار بکنه، باید بره خلق بکنه، باید تولید بکنه، با همین علمی که داره تو کارشناسی ارشد خودش، تو کارشناسی خودش خیلی میتونه مؤثر باشه. الزاما یک نفر دکتر بهتر از یک نفر مهندس نیست. و این پیام خیلی خوبی میتونه به کشور ما بده. در این حالی که یک نفر دکتر، یک نفر هیئت علمی، یک نفر استاد تمام هم میتواند بسیار آدم مؤثر و کارایی باشه.
با این فرمایشات دلنشین جناب آقای دکتر هادوی استاد عزیز ما، این برنامه را به پایان میرسونیم و امیدوارم که شنوندگان عزیزم از این گفتگوی علمی در مورد توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و مراکز رشد که تا دیپلماسی علمی هم ما رفتیم استفاده برده باشم. من خودم به شخص خیلی لذت بردم از این گفتگو با همه شنوندگان عزیز، از طرف خودم و اساتید و متخصصین حاضر در جلسه خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1398
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی. روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. همراهان رادیو گفتگو در خدمتون هستیم با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد. با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30010 35، تلفن 27 86 10 35، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو